ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عزیزان و سروران قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی به توضیح و ترجمه لغات سوره فیل می پردازیم. در آغاز اشاره‌ای داریم به کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره قرآن. اون حضرت درباره عظمت قرآن می‌فرمایند: خداوند سبحان برای آنان در کتاب خودش تجلی کرد بدون اینکه او رو ببینند و این نشان می‌دهد که کتاب قرآن تا چه حد با ارزش و با عظمت است که اگر کسی به حقیقت قرآن متوجه بشود تجلی الهی را در این کتاب مشاهده می‌کند. اکنون بعد از شنیدن تلاوت این سوره به توضیح لغاتش می‌پردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ فجعلهم كعصف مأكول.
حمزه در ابتدای آیه اول که می فرماید اعلم، حمزه استفهامی است. البته استفهام برای اهداف گوناگون معمولا به کار میره. گاهی اوقات جمله استفهامی برای انکار، گاهی اوقات برای سوال، گاهی اوقات برای توبیخ، گاهی اوقات اظهار تعجب و استفاده های دیگری که میشه. در این آیه هم استفهام است، ولی استفهام انکاری که برای نشون دادن شدت عظمت یک چیز به کار میره. لذا در اینجا پروردگار می‌فرماید الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. آیا تو ندیدی که چگونه پروردگار با اصحاب فیل عمل کرد؟ لغت بعدی لغت تر است. ترا از ماده رعا یرا الرعی به معنای دیدنه و ترا یعنی تو می‌بینی. البته وقتی لم جازمه بر سر ترامیات یای در آخر به دلیل جزم میفته و میشود علم تره، یعنی آیا تو ای پیامبر ندیدی؟ خب چه چیزی را میفرماید؟ کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. کیف به معنای چگونه، فعل انجام داد که قبلا داشتیم، ربک از ماده رب یربو به معنای مالک و پروردگار، ربوک یعنی پروردگار تو، اصحاب هم از ماده صحب یصحب و صحبتن به معنای ملازمت و مرافقت با کسی رو داشتن. لذا صاحب یعنی دوست و رفیق و جمع اون شود اصحاب به معنای یاران و دوستان و کسانی که دور کسی رو میگیرند و با او ملازمت و رفاقت دارند. بنابراین اصحاب الفیل میشود اون کسانی که دور ابرهه رو گرفتند، که ابرهه به دلیل اینکه در سپاهش از فیل‌های جنگی استفاده کرده بود معروف شده بودش به اصحاب الفیل. پس الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، یعنی ای پیامبر آیا تو ندیدی چگونه رفتار کرد پروردگارت به اصحاب الفیل که همون سپاهیان ابرهه باشند. در آیه شماره دوم لغتی که داریم لغت یجعل هست. جعله یا به معنای خلقه است که در این صورت یک مفعول میگیره و گاهی اوقات به معنای سیر است، مثل همین جا که دگرگون کردن و سیرورت که در این صورت دو مفعول میگیره. لذا در اینجا معنا اینطور میشه آیا تو ندیدی که چگونه گردانید پروردگار تو کید اونها رو در تزلیل، که کید می شود مفعول اول و فی تزلیل می شود نازل منزله مفعول دوم. کید هم به معنای مکر و خود است، از ماده کاد یکید و کیدن، یعنی مکر کردن و خود کردن به کسی، و یا به معنای سوء قصد کردن به کسی میاد. آخرین لغت آیه دوم می شود تذلیل. تذلیل از ماده زل یزل و یا یزل و زلالن، ضد هدایت به معنای گمراه شدنه. البته به معنای در راهی برخلاف مقصود و قرار هم قرار گرفتن هم استعمال میشه. یعنی اگر کسی راهی رو بلد باشه و گمراه هم نشه ولی این راه او رو به مقصود خودش هم نرسانه، باز هم میگویند زلف طریق. پس زللهو یا ازللهو یعنی او رو به گمراهی برد و او رو گمراه کرد. اگر به معنای سوء قصد بگیریم وقت اینطور میشود اونها رو برای تخریب کعبه پروردگار در مسیری خلاف خواسته خودشون قرار داد. پس بنابراین با توجه به مجموعه لغاتی که عرض کردم معنای تشریحی آیه اینطور میشه ای پیامبر آیا تو ندیدی و ندانستی که پروردگارت با سپاهیان فیل چگونه رفتار کرد؟ آیا ندیدی که چگونه سوء قصد اونها رو به حریم خانه خدا چگونه در غیر مسیر خواستشون قرار داد و اونها رو گمراه کرد؟
و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول.
و اما توضیح لغات آیات 3 به بعد می فرماید و ارسل علیهم طیرا ابابیل. ارسل از ماده رسل یرسل و رسلن به معنای رها شدن و چیزی رو رها کردن. ارسل می شود او رو رها کرد و یا چیزی رو گسترانید. پس و ارسل علیهم یعنی پروردگار رها کرد و بر اونها گسترانید چه چیزی را؟ طیرن ابابیل. طیر به معنای پرنده، از ماده تار یتیرو. ابابیل هم اون پرندگانی که با هم پرواز می کنند و دست دست در آسمان پرواز می کنند به اینها ابابیل گفته می شود. پس و ارسل علیهم طیرن ابابیل یعنی بر اونها پروردگار فرستاد پرندگانی رو به صورت دست دسته و به صورت گروه گروه. ترمیهم به حجارت من سجیل، ترمیهم از ماده رما یرمی رمیان به معنای تیر انداختنه. البته چیز رو هم که رها میکنن این رو هم با همون رما میگن. لذا این پرنده ها تیر اندازی نمی کردن. در واقع اون سنگ ریزه هایی که در دهان و یا در پاهاشون داشتن به سوی سپاهیان از ابرهه رها می کردن. ترمیهم به حجارت من سجیل. حجاره از ماده حجر به معنای سنگ گفته شده. اصل این لغت از ماده حجرهو یعنی منعهوست. لذا ملاحظه می کنید که محجور در کتب لغت یعنی کسی که توسط قاضی از تصرف در اموالش به دلیلی منع شده، حالا یا به دلیل سفاهت و دیوانگی و یا به دلیل ورشکستگی و یا به هر دلیل دیگری اجازه تصرف در اموالش رو که نداشته باشه به اونگن محجور یعنی ممنوع. حجره رم در لغت عرب به بیت و خانه به این دلیل میگن که کسی که داخل اون اتاق و خانه خودش هست از بلیات و آفات خارج ممنوع و محفوظه. عنایت دارید که به قرابت و فامیلی و عقل هم هجر گفته میشه، چون شخص به واسطه اون رابطه فامیلی و قرابتی که داره فامیلش مانع اختلاط او با غیر هستند، یعنی در واقع یک هویتی پیدا کرده. به عقل هم که هجر میگن چون کنترل کننده ی انسانه. از اینجا معلوم میشه که پس ماده اصلی در معنای حجر که به معنای سنگ میگیم اون صلابت و محکمی است که سنگ رو گرد و محدود و محفوظ و صلب میکنه. پس حجاره جمع حجر می شود سنگ ها. ترمیهم به حجارت من سجیل، یعنی پروردگار اونها رو سنگ اندازی کرد و نشانه گرفت به سنگ هایی از سجیل. سجیل هم از ماده سجل یسجل و سجلن به معنای آب رو روی چیزی ریختنه. جمع کردن چیز رو هم از همین ماده میبرن. لذا سجیل بر وزن فعیل مبالغه در سجل به معنای شدت محکمی و سفتی. سجیل مثل صدیق و شریر، این صیغه مبالغه است که زیادی و مبالغه در اون معنا رو میرسونه. پس بنابراین گل خشک شده در هم فرو رفته پخته شده رو ما میتونیم بگیم سجیل هست، چرا که این گل قبلا خاش بوده، آب روش ریخته شده، به شدت در هم فرو رفته و پخته شده و شده از سجیل. البته عنایت داشته باشید که برخی از اهل لغت اصلا گفتن سجیل لغت عجمیه، اصل سجیل بوده از سنگ گل و در عربی سنگ گل رو چون گاف ندارن کردنش سجیل. علی ای حال سجیل پس در لغت می شود سنگ محکم و صلب و محدب. ترمیهم به حجارت من سجیل، پروردگار اونها رو از سنگ هایی از گل خشک شده تیرباران کرد و بر اونها سنگ انداخت. فجعلهم کعصف مأکول، آخرین آیه این سوره. فجعلهم رو قبلا ترجمه کردم، یعنی اونها رو گردانید. کعصف، اصف از ماده اصف یعصف و اصفن به معنای وزیدن باد تند و شدید. لذا در لغت عرب باد تند رو گفتیم آصف میگن. به شطور سریع و سیری هم که خیلی تند راه میره آصفه میگن. از اینجا معلوم میشه که به کاه وقتی که از جو یا گندم جدا میشه، چون معمولا در قدیم کاه رو از دانه خودش به وسیله بادی که نسبتا تند هم میوزید جدا میکردن، به اون کاه جدا شده از دانه رو عصف می گفتن. پس بنابراین عصف می شود اون کاه جدا شده از دانه خودش. آخرین لغت این آیه معکول هست. معکول از ماده اکل یأکلو به معنای خوردنه و معکول یعنی خورده شده. پس اصف معکول می شود اون کاهی که دانه هاش از هم جدا شده و یا اینکه اون کاهی که دانه هاش خورده شده و خودش روی زمین ریخته شده، یا ممکنه احتمالم دادن بعد از اهل لغت اون مزرعه ای که بهش ملخ میزنه و ساقه های گیاه ها خورده میشه و روی زمین اون ساقه ها همینطوری میریزه، اینها رو هم بهش اصف معکول میگن. علی حال این یک کنایه است از اون جنازه های سپاهیان ابرهه که مثل ساقه های خورده شده گندم و جو روی زمین در یک لحظه ریخته شدن به واسطه اون سنگریزه هایی که به بدنشون اصابت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
معنای تشریحی کل این سوره به این ترتیب میشه: ای پیامبر، آیا ندانستی که پروردگارت با سپاهیان فیل چگونه رفتار کرد؟ آیا ندیدی که چگونه سوء قصد اونها رو به حریم خانه خدا چگونه در غیر خواسته خودشون قرار داد و رها کرد و فرستاد بر اونها پرنده هایی رو به صورت فوج فوج و دسته دسته و اونها رو سنگ باران کرد با سنگهایی از گل به هم تنیده شده محکم و صلب، پس اونها رو مثل علف خورده شده و کاه ریز ریز شده به روی زمین ریخت. عزیزان با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این سوره گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل.
آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران یعنی لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند چه کرد؟
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ.
آیا نقشه آنها را در زلالت و تباهی قرار نداد؟
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ.
و بر سر آنان پرندگانی را گروه گروه فرستاد.
ترمیهم بحجارت من سجیل.
که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند.
فجعلهم کعصف مأکول.
سرانجام آنان را همچون کاه خورده شده و متلاشی قرار داد.
الله 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 الله.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah.